بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 55 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، بحث خیار المجلس، اول عبارت وحین ازن فلا فائدت فی هازا غیر الاسم علا مخالفتهی، اول صفحه 56 کتاب های چاپ کنگره جلد 5. عرض کردیم که یکی از کارها و شرایطی که ممکنه متبایعین انجام بدن که لازم الوفا هم هستش، بیان شرط بکنن عدم فسخ رو. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که شرط عدم فسخ و نداشتن خیار مجلس به چند صورت متصوره. صورت اول که بیان شرط کنن عدم خیار رو، یعنی بایع و مشتری هم دیگه بیان شرط کنن که در معامله خیار و خیار مجلس نداشته باشن. این بحثش گذشت که گفتیم با این شرط خیار مجلس از این دو نفر ساقط میشن. صورت دوم بیان شرط بکنن چی؟ عدم فسخ رو، یعنی خیار رو از همدیگه سلب نکنن، شرط عدم وجود خیار نکنن، نگن که ما خیار نداشته باشیم، بلکه بگن ما خیار داریم، در عین اینکه خیار داریم با این حال خیارمون رو اعمال نمی کنیم، شرط بکنیم که با این خیار معامله رو فسخ نکنیم، با خیار مجلس معامله رو فسخ نکنیم. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که در اینکه آیا با این شرط دیگه خیار رو نمیتونه اجرا بکنه یا نه، دو نظریه هست. نظریه اول که نظریه قویم مرحوم شیخ انصاری فرمود هست و مورد تاییدش واقع شد، اینه که با این شرط دیگه شخص حق اجرای خیار رو نداره، و اگر اومد شخص مخالفت کرد با این شرط و فسخ کرد، فسخش هم دیگه اثری نداره. چرا؟ چون لازمه وجوب وفای به شرط مستلزم اجبار اون شخص هست بر اجرای شرط که اون عدم فسخه، و عدم سلطنت اون شخص هست بر ترک اون شرط، و اگرم اجرا کرد اون شرطش که بی اثر فایده ای، اون فسخش بی اثر. بعضی ها اومدن گفتن نه، در این صورت گرچه شرط شده عدم فسخ، ولی اگر خلاف این شرط طرف عمل کرد و خیار فسخ و خیار مجلس رو اعمال کرد و انجام داد، در این صورت خیار ثابته و معامله فسخ میشه. فقط یه مخالفت با شرط کرده که این مخالفت با شرطش هم لازمش اینه که طرف گناه مرتکب شده باشه، اما اینجور نیست که فسخش نافذ و مؤثر و اثرگذار نباشه، بلکه فسخش نافذ مؤثر اثرگذاره. خب میگیم اگه این صورت دوم رو بپذیریم، این شرط عدم فسخ هیچ فایده‌ای برای طرف مقابل نداره. بایه شرط کرده که معامله رو فسخ نمی‌کنه، بعد اومد برخلاف این شرط معامله رو فسخ کرد، معامله رو به هم زد. در این صورت به احتمال دوم که بگیم فسخش مؤثره و اثر گذاره، تنها چیزی که بایه دوچارش میشه اینه که گناهکاره و هیچ چیز دیگه دست مشتری رو نمیگیره. در شرطهای دیگه مثلا اگر یه نفر اومده بود در زبن بی شرط کرده بود خیاطت یک لباسی رو، گفته بود من این کالا رو از تو میخرم به شرطی که فلان لباس رو برای من بخری، من این پارچه رو از تو با خیاط میخرم به شرطی که فلان لباس رو مجانی برای من بدوزی. در این صورت اگر آقای بایه خلاف شرط عمل میکرد و لباس رو نمیدوخت، آقای مشتری حق داشت که از این خیار تخلف شرط استفاده کنه، در نتیجه معامله رو به هم بزنه. ولی همچین اثری توی این معامله مورد بحث ما وجود نداره. چرا؟ چون آقای بایه ملتزم شده به عدم فسخ و با فسخش معامله رو به هم زده، یعنی خلاف التزام عمل کرده و معامله رو به هم زده، دیگه چیزی برای مشتری نمیمونه، عقدی دیگه نیست که حالا بگیم مشتری میتونه از خیار تخلف شرط یا یعنی اون شرط عدم فسخه که بایه اجراش نکردش، بایه ملتزم بهش نشده، استفاده کنه و معامله رو به هم بزنه. نه، دیگه معامله ای در کار نیست. و وقتی معامله ای در کار نیست، دیگه هیچ چیز نصیب جناب مشتری نمیشه، غیر از اینکه جناب آقای بایه یه شخص گناهکار میشه. و حین اذن، در این هنگام، هنگام احتمال دوم، هنگامی که احتمال دوم رو پذیرفتیم، گفتیم که این عدم فسخ مشکلی پیش نمیاره و لازمش این نیست که فسخش باطل باشه. ببینید احتمال نفوذ فسخ یا حین احتمال دوم که بگیم فسخ آقای طرف مقابل نافذه، فلا فائده فی هازا، فائده ای نیست در این، یعنی شرط عدم فسخ، لا فائده فی هازا غیر الاسم علی مخالفته، به غیر از اسم و گناه بر مخالفت این شرط، یعنی تفسی که به این شرط عمل نکرده، تنها چیزی که سرش میاد اینه که چی؟ گناهکار حساب میشه. از چرا لا فائده تا این علت شد؟ از ما یترتب علی مخالفت شرط، چون اون اثری که مترتب میشه، بالای اثر بنویسی خیال تخلف شرط، از ما یعنی اون اثری، بالای ما اثر بنویسی، تو پرانتز بنویسی خیال تخلف شرط، از ما یترتب علا مخالفت شرط، چون اون چیزی که اون چیز بزید اثر، تو پرانتز خیال تخلف شرط، مترتب می شود بر مخالفت شرط. در غیر این مقام، بالای این مقام نیست، خیال مجلس بر مخالفت، در غیر این مقام، در غیر این مقام خیال مجلس که اومدن شرط عدم فسخ کردن، که اون چیز چیه؟ من بیان مایترتبه، من تسلط المشروط له، از این که من بیان مایترتبه چی مترتب می شود بر مخالفت شرط در غیر این مقام، از که اون چیز عبارت هست از تسلط مشروط له، تو مثال من مشتری بود، مسلط بودن کسی که شرط شده برای اون کس، یعنی به نفع اون کس، من تسلط مشروط له علل فسخ، بر فسخ معامله، لو خولف الشرط، اگر مخالفت شود شرط، یعنی طرف مقابلش به شرط عمل نکنه، از ما یترتب علی مخالفت شرط فی غیر حاضر مقام غیر مترتب هنا، اینجا مترتب نمیشه، چون وقتی که طرف مقابل معامله رو فسخ کرد، دیگه چیزی نیست، بیعی نیست تا بگیم حالا که جناب بایه به شرطش عمل نکرده من بیع رو فسخ میکنم. نه، مرحوم شیخ انصاری میفرماید که ولی احتمال اول، احتمال این اول که بگیم فسخش نافذ نیست، فسخش اثر گذار نیست، اوفق موافق تر است به عموم وجوب وفاء به شرط که دلالت میکنند بر وجوب ترتب آثار شرط، موافق تر است به عموم وجوب وفاء به شرط المؤمنون عند شروطه که دلالت کننده است این عموم بر وجوب ترتب آثار شرط. ترتب آثار شرط چیه؟ و اون آثار شرط عدم فسخ است در جمیع الاحوال حتی بعد الفسخ، یعنی هیچ وقت معامله با فسخ انجام فسخ نمیشه. فیستلزم ذالک کون الفسخ بالواقع لغوا، لازم دارد ذالک ولی ذالک بسید ترتب آثار شرط یا عدم فسخ در جمیع احوال حتی بعد الفسخ یا ترتب آثار شرط فرق نداره، یا عدم فسخ در جمیع احوال حتی بعد الفسخ، بودن فسخ واقع را لغو، یعنی این فسخ کل عدم میشه کما تقدم نظیره بالاستدلال به عموم وجوب الوفا بالعقد الا کون فسخ احد ما منفردا لغوا لا یرفع وجوب الوفا، چنانی که مقدم شد نظیر این احتمال اول در استدلال به وسیله عموم وجوب وفا به عقد بر بودن فسخ یکیشون به طور تنهایی لغو وجوب وفا بعد از فسخ هم هست. خب به عنوان مثال فیلی نظیر داره مرحوم مزب مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه، نظیره چیه؟ میگه ما نحنفنی نظیر مطلبیه که در اوائل خیارات در رابطه با اصالت اللزوم مطرح شد که یکی از ادله اصالت اللزوم اصل اولیه در معاملات لزومه اوفو بالعهود بود و کیفیت استدلالش اجمالاً بود که وفای به عقد در هر زمانی واجبه و نقض اون حرامه و از جمله نقضها تصرف بعد از فسخ یک جانبه بدون رضایت طرف دیگه بود که به اطلاق آیه این جور تصرف حرام بود و این کاشف از بطلان و بی تأثیر بودن فسخ یک طرف بود. از جمله نقضها تصرف بعد از فسخ یک جانبه بدون رضایت طرف دیگه بود که به اطلاق آیه این حرام بود و این کاشف بود که این فسخ یک طرفه فایده ای نداره. عبارت رو بخونیم و هو این پیستر زندگی کنه فسخ بود کما تقدم نظیر این لغو بودن یا نظیر این احتمال اول در استدلال به عموم وجوب وفای بر بر بودن فسخ یکیشون منفردن لغ لا یرفع که رفع نمی کند این فسخ وجوب وفای به عقد رو. صورت سوم، سومین صورت اینه که اسقاط کنن، یعنی بایه مثلا در متن عقد شرط کنه که پس از معامله خیار مجلس رو ساقط میکنم. صورت سوم از شرط اسقاط نمودنه، یعنی چی؟ یعنی بایه مثلا در متن عقد شرط کنه که پس از معامله خیار مجلس رو ساقط کنه، این رو شرط فعل میگن. چرا؟ چون اسقاط فعل مکلفه و جداگانه پس از معامله باید بگه اسقط تو خیاری، شرط فعله، یک کاری من انجام میدم، اون کار چیه؟ اسقاط خیار، تا این با این کار خیار ساقط بشه و در صرف اشتراط و به صرف اشتراط در مد کافی نیست، برخلاف شرط نتیجه که به نفس اشتراط عدم خیال ثابت می شد. قسمت دوم ها، و نیاز به انجام کاری پس از عقل نبود. در اینجا سه صورت تصور میشه. قبلیه می گفتیم شرط عدم فسخ، عدم فسخ بس نتیجه خیاله، من شرط میکردم عدم فسخ رو. اینجا نه، من باید یک کاری بکنم، شرط فعل، که اگه این کار رو نکنم صرف اشتراط در متن عقل کافی نیست. یعنی بعد از عقل باید بگم اسقط و خیاری، اگه نگم این صرف این که من خیارم رو فسخ کنم فایده نداره. در اینجا هم مرحوم شیخ انصاری سه صورت درست میکنه. یک، پس از معامله جناب بایه به شرطش که واجب الوفا بود وفا کنه و خیار مجلس رو ساقط کنه. خب این صورت روشنه. روشنه یعنی چی؟ یعنی با این کارش معامله حتما لازم و واجب میشه و قابل فسخ نیست. بدون التزام مذکور هم اسقاط بعدی مسقطه، تا چه برسه به همراه التزام بودن اون. دو، پس از به نه تنها به شرطش وفا نکنه و خیار را ساقط نکنه، بلکه 100% تخلف کنه و معامله رو فسخ کنه. سوال، آیا چنین فسخی نافذه یا خیر؟ در تاسخ میگیم همون دو احتمالی که در صورت دوم، یعنی شرط عدم فسخ مطرح شد، همراه با دلیل هر کدومش در اینجا مطرحه و مختار شیخ همونه که این فسخ نافذ نیست، با همون دلیل عموم که از چی عموم ادله المؤمنین در شروط مدسورین که باید به شرطش پایبند بمونه. سه، پس از بی اسقاط خیار نکنه ولی معامله رو هم فسخ نکنه و فعلا سکوت کنه. سخن در اینه که آیا مشروط له، یعنی طرف مقابل که تو بحث ما مشتری بود، خیار تخلف شرط پیدا میکنه یا نه؟ البته فرض رو باید اینطور بگیریم که خیار مجلس نداره و جلوتر اسقاط کرده، و یا اگر داره فعلا به خیار مجلسش کار نداریم. سوال من اینه آیا خیار تخلف شرط داره یا نداره؟ در این رابطه دو احتمال وجود داره. و صورت اول، به شرطش که واجب الوفا بود وفا کنه، این حکمش روشن شد که عقل واجب میشه. به شرطش وفا نکنه، فسخ کنه. دو احتمالی که گفتیم مرحوم شیخ فرمودن که احتمال اول که فسخش بی اثر نباشه قوی تره. صورت سومی بود که هیچ کاری نکنه، پس از بی اسقاط خیار نکنه ولی معامله رو نگه از خط و خیاری، ولی معامله رو معامله رو هم فسخ نکنه و فعلا سکوت کنه. سوال، آیا مشروط له، یعنی با مشتری تو مثال ما، حق خیار تخلف شرط پیدا میکنه یا نه؟ در اینجا دو احتمال. احتمال اول، بله خیار تخلف شرط داره، به دلیل اینکه اسقاط خیار در معامله شرط شده و بایه پس از عقد بلا فاصله این شرط رو عملی نکرده و سکوت کرده، پس تخلف شرط کرده و نتیجهش وجود خیار. احتمال دوم، نه خیار نداره، به این دلیل که هدف اصل معامله از شرط اسقاط، هدف از شرط اسقاط این بود که معامله رو طرف مقابل به هم نزنه و فرض اینه که این مقصود الان حاصله و تا انقضای مجلس هم حاصل بود، پس تخلف شرطی واقعا صورت نگرفته تا همچین خیاری باشه. پس مشروط له خیال تخلف شرط بفرمایید نداره. مرحوم شیخ میفرماد که بهتر است که مسئله رو بر دو مبنای مذکور در صورت ثانیه مبتنی کنیم، که اگر فسق بایع مشروط علی یا مشترط رو نافذ نمیدونیم، اینجا تخلف شرطی نشده. چرا؟ چون هدف از اسقاط خیال حاصل شده و مطمئنن معامله به حال خودش باقی و برقرار رو به هم نمیخوره. ولی اگه فسخش رو نافذ بدونیم و این شرط رو اثرگذار ندونیم، هر لحظه ممکنه این معنی خدا فسخ کنه و معامله رو به هم بزنه و معامله کماکان متزلزله و چه بسا خود بایه بمیره و برای مشتری دردسر درست بشه و عرصه بیان بگن میخوایم خیارون استفاده کنیم. لذا اگه اسقاط خیار نکرد، تخلف شرط کرده و مقصود از بی و شرط اسقاط حاصل نشده، پس ظاهرن و باطنن تخلف صدق میکنه و مشتری خیار تخلف شرط داره. بخونیم از سالس صورت سوم فسخ خیار، شرط فسخ خیار. گفتیم سه صورت داره، من وجوه علتی چیز گفته که حاضر و لیکن شیء من حاضر لا یصل الی شیء و صفحه قبل کجا رو میخوام چه ثم ان هذا شر یتسول علی وجوه احدها الثانی الثالث. اون داشتم میگفتم صفحه 55 چاپ کنگره ها آخر صفحه. این صورت سوم این شرط، شرط سقوط خیار، شرط سقوط خیار صورت سومش تصورش چجوره؟ ان یشترط اسقاط الخیار، این که شرط شود در ضمن عقد اسقاط خیار، یعنی بگن معامله بکنی به نحوی که بعد از عقد خیارمون رو ساقط کنیم، یعنی بگیم اسقاط الخیار. گفتیم شرط فعله، در ضمن عقد شرط میکنم که بعد از عقد بگن اسقاط الخیاری، من بفرمایید ساقط کردم خیارم رو. و مقتضا ظاهر این شرط وجوب اسقاط هست بعد از عقد، یعنی باید بره حتما بعد از عقد به این شرطی که کرده عمل کنه و خیارش رو ثابت کنه و بگه اسقاط تو خیاره. فلو اخل بهی، اگر اخلال وارد کند به این شرط، یعنی اسقاط خیار بعد از عقد نکنه، و فسخ العقد و عقد رو فسخ کنه، ففی تأثیر الفسخ، در این که آیا این فسخ اثر گذاره، الوجهان المتقدمان، دو وجهی است که مقدم شد در صورت دوم که گفتیم ممکنه این فسخش نافذ باشه ممکنه نباشه. نباشه رو مرحوم شیخ بیشتر پذیرفت، چون خلاف شرط عمل کرده فسخش اثرگذار نیست. بل اقوا عدم تأثیر به فسخه. و هل المشروط له الفسخ، آیا برای مشروط له، یعنی تو مثال من آقای بایه شرط کرده که بعد از عقد خیار مجلسش رو فسخ کنه، آیا برای مشروط له یعنی مشتری فسخ معامله هست به مجرد عدم چیز اسقاط المشترط الخیاره؟ آیا برای مشترط، آیا برای مشروط له، یعنی کسی که مقابل کسی است که شرط کرده خیارش رو بندازه، من بایه شرط کردم بعد از عقد خیار مجلسم رو فسخ کنم، حالا اگر این کار رو انجام ندادم و فسخ رو انجام ندادم، هل المشروط له یعنی مشتری فسخ هست؟ فسخ معامله بنویسید، فسخ به علت تخلف خیار شرط، به علت خیار تخلف شرط، فسخ به علت خیار تخلف شرط، به مجرد عدم اسقاط مشترط یعنی بایه الخیاره، به مجرد اینکه آیه مشترط، به مجرد اینکه آیه مشترط اسقاط نکرد خیار رو بعد از عهد، و ان لم یفسخ، اگر که فسخ نکند مشترط عقد را، ولی خیالش هم اسخاب نکرده. آیا آقای مشروط الله به خاطر اینکه این آقای بایه به شرط عمل نکرده و خیار رو فسخ نکرده، آیا میتونه از خیار تخلف شرط استفاده کنه؟ وجهان دو بچه من عدم حصول شرط. این وجه اینه که آقای مشروط الله حق اجرای خیار تخلف شرط داره. این من وجه جواز خیار تخلف شرط، جواز فسخ. من عدم حصول شرط، بله آقای مشروط الله حق فسخ معامله رو به علت تخلف شرط داره، با خیار تخلف شرط داره. چرا؟ چون شرطی که کرده بود حاصل نشده. این من دوم وجه اینه که نه، حق اجرای این خیار رو نداره، حق فسخ رو آقای مشروط الله نداره. این من علت وجه دومه ها، که آقای بفرمایید مشروط الله حق اجرای خیار فسخ رو نداره، حق فسخ رو نداره. من ان المقصود من مقصود از اسقاط خیار، از این که مقصود از اسقاط خیار ابقاء عهده. برای چی خیار رو گفتن باید بنازی؟ برای چی آقای مشتری بر بایه بفرمایید واجب کرد که خیارتو بنداز؟ هدفش این بود که عقد و ایشون فسخ نکنه. من ان المقصود من از اسقاط خیار ابقاء عقده، فلا یحصل التخلف الا اذا فسخ، حاصل نمیشود تخلف از این شرط مگر اینکه آقای مشترط چیکار کنه؟ فسخ کنه معامله رو. و فرض اینه که هنوز فسخ نکرده. میگه آقای شیخ انصاری از این دو وجه کدوم رو میپذیری؟ ولی اولا بناء علی القول به عدم تأثیر الفسخ و به عدم الخیار. اولا اینه که اگر ما بگیم فسخ آقای مشترط بعد از این شرطی که کردن اثرگذار نیست، آقای مشروط الله حق خیار فسخ نداره، حق فسخ نداره. ولی اولا بناء علی القول به عدم تأثیر فسخ، یعنی اگر آقای بایه فسخ هم کرد چون در ضمن عقد شرط سقوط خیار کرده، شرط اسقاط خیار بعد از عقد رو کرده، دیگه فسخش اثر نداره. هو اولا بنابر قول به عدم تأثیر فسخ مشتره، هو اولا چیه؟ هو اولا عدم خیار هست، عدم خیار هست برای مشروط الله. چرا؟ لعدم تخلفش، تخلفش در صورت نمیگیره. و اما و علل قول به تأثیر فسخ، اما اگر بگیم فسخ کردن آقای مشترط اگر اومد بعد از معامله با اینی که شرط کرده خیارشو بندازه فسخ کرد، بازم فسخش ثابته، ثبوت خیار است برای مشروط الله. یعنی آقای مشتری میتونه هم اگر آقا بعد از عقد اسقاط خیار نکرد معامله رو به هم بزنه. چرا؟ لانه قد یکون الغرض من الشرط، چون که شنچنین است چه بسا می باشد غرض مشروط الله از شرط عدم تزلزل عقد، یعنی عقد رو میخواد محکم کنه، و یکون بقاء المشترط علی سلطنت الفسخ، و می باشد بقای مشترط یعنی آقای بایه بر سلطنت الفسخ. درسته الان بعد از عقد فسخ نکرده معامله رو، ولی هر آن ممکنه معامله رو فسخ کنه، و فرض ما اینه که فسخش هم مؤثره و شرط عدم فسخ فایده ای نداره. و یکون بقاء المشترط یعنی بایه بر سلطنت الفسخ مخالف با مصلحت مشروط الله. چرا؟ چون هر آن ممکنه خودش این عقد متزلزله، گرچه شرط اسقاط خیار کرده، ولی چون اسقاط خیار نکرده، و فرض ما اینه که اینه که اگرچه اسقاط خیار شرط اسقاط خیار کرده ولی این شرط فایده ای نداره، هر آن ممکنه از این حقی که براش هست که خیاره استفاده کنه و معامله رو به هم بزنه و یکون بقای مشتهد بر اصل فرد فصل فصل به وسیله خیار مخالف با مصلحت مشروط له که عددش این بود که عقل متزلزل نباشه چه بسا خدا خودش اجرا نکنه و قد یموت ذوالخیار و ینتقل الی وارثه و چه بسا بمیرد صاحب خیار یعنی مشترک و منتقل شود خیار به وارثش خودش اجرا نکنه ولی وارثش اجرا کنه چرا؟ چون هنوز اسقاط خیار نکرده بقیه الکلام فی انه انشاءالله امانت و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.